أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه هستیم و در حقیقت 26/5/1401 روز ورود آزادگان به ایران از مرز مهران و 17 اوت 2022، 19 محرم 1444، درس 188 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی شرح وظایف مسئول هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص مدیریت، وظیفه دهم. مسئله اینه که تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در مجموعه عنوان وظیفه دهم برای معاونت هماهنگ کننده سازمان توسط عرف خاص معلوم شده. الف تجزیه میکنیم در بیان مسئله. تجزیه به سه واژه میشه: یکی در حقیقت تدوین هست، بعد دوم که مرحله بعد برنامه ریزی استراتژیک، و سوم مجموعه. در تحلیل هم تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک به تحلیل هستش. در تحلیل میایم سراغ تدوین. میبینیم که تدوین تو فرهنگ فارسی معین به معنای فراهم آوردن هست و تألیف کردن هست و پاورقی و گرد آوری. تدوین به این معناست که کمپوزیشن، فرمولیشن، پرپریشن، کلکشن، کامپولیتیشن، کامپولیلیشن، اینا لغاتی است که برای تدوین آوردن که این کام ها نشون میده که جمع آوری است، فرم نشون میده که شکل دهی است. مثلا فرض کنید کودیفیکیشن، یعنی رمزی کردن، قانون نویسی و وضع قوانین، جمع و تدوین قوانین هم آمده. در دیوان نوشتن، نام کسی را در دیوان سپاهیان نوشتن، ترتیب دادن دیوان، خود دیوان، فراهم آوردن دیوان. دیوان همون سیستم بروکراسی است، صرف بایگانی نیست. جمع کردن، تألیف کردن، اینجا داره اجسام، ز اجرام و لطافت، ز کسافت، تدوین زمین را و تداویر زمان را. تدوین زمین تو شعرا آمده، ترتیب دادن مثلا زمین. گاهی تدوین فیلم ادیتینگ، این ادیتور، ادیت، یکی از کم ویرایش هم میگن، ویرایش، ادیت توی سیستم های مجازی که میگن آخرین مرحله فیلم سازی است که در پس تولید فیلم انجام میشه و طی آن از انتخاب و پیوند نماهای موجود در فیلم خام که فوتو هست، فوتویج، فوتیج، تبدیل آن به سکانس برای رسیدن به فیلم نهایی بهره گرفته میشه. در دنیای فیلم تدوین همان نقش ذهن رو در واقعیت عهده داره. آنچه پنهانه آشکار میکنه، آنچه آشکار نیازی به دیدن آن نیست پنهان میکنه. انتخاب بهترین تصویر برای دیدن، مثل شما میرید دیجیتال ده ها فیلم میگیرید از دوستتون از یک منظره که جالب توجهه، یکی دوتاش رو میذارید تو رسانتون. این مرحله شامل ببینید اینا همش تدوینه، گزینش نماها، اندازشون، ردیف کردن نماها، صحنه ها، سکانس ها پشت سر هم، مخلوط کردن تمام صداها، تعیین میزان بلندیشون، صدا گذاری، تصویر گذاری و کنار هم چیدن، اینا میشه تدوین. در نهایت در هم آمیختن و همگاه کردن صدای نهایی با تصویر. این کارها به وسیله استفاده از فیلم نامه دکوپاژ میشه. قوانین و اصول فیلمسازی و ذوق هنری و خلاقیت تدوینگر اینجا به کار میاد. مدون، اگرچه به این مرحله مونتاژ و ادیت هم گفته میشه، اما تدوین وجه هنری این مرحله است و مونتاژ و ادیت بیشتر به معنای استفاده از ابزار. تدوین در سینما معمولا بر عهده فردی که فیلم ساز نباشه بهتره، اما گاه فیلم ساز به جای تدوینگر کار انجام میده. پس ببینید این کلمه تدوین کلمه ساده ای نیست. مؤلفانی همچون کوروساوا و بهرام بیضایی و برادران کوئن تدوین فیلم هاشون رو بر عهده داشتند. امروز با پیشرفت ها که در عرصه تکنولوژی ویدیو و کامپیوتر رخ داده، کار تدوینگر انعطاف، سرعت، دقت و سهولت بیشتری یافته. خب با این مقدمه میریم متن رو دقت میکنیم. مراد از تدوین یک فراینده، نه یک مثل تدوین یک فیلم که مراحل مختلفی از اندیشه ورزی و پردازش را طی و پی می کند. صرف نگاشتن نیست، گردآوری آمار و اطلاعات دقیق، تنظیم ساختار مسائل، ساختار موضوعات، اونم موضوعات مبتلا به سازمان. تهیه منابع مطالعاتی، تهیه منابع مطالعاتی رو معمولا مطرح میکنن که چگونه باشه، و بعد میبینید که آمایش سازمانی و محیطی، سازمان رو باید آمایش کرد. محیط سازمان که سازمان مثل کشتی تو اون دریای محیط روانه و در حرکته، باید آمایش بشه، یعنی فراز و نشیبش به دست بیاد، امکاناتش به دست بیاد، نیروی انسانیش، عرض و طولش، استعدادهاش، نمیشه آمایش. ملاحظه اسناد بالادستی، اسناد بالادستی رو بایستی ملاحظه کرد. لحاظ اولویت ها، اینم خیلی مهمه که اولویت ها لحاظ بشه. کدوم مهمتره این موضوعات برای سازمان؟ اولویت اول چیه؟ اولویت دوم چیه؟ اولویت سوم چیه؟ اینا باید لحاظ بشه. آسیب شناسی وضع موجود، این هم باید لحاظ بشه. مثلا ضعف چیه؟ تهدید چیه؟ چالش ها کدومه؟ رعایت و عنایت به اصول مدیریت آینده، این آینده پژوهی خیلی مهمه. ما برای آینده به کجا میرسیم؟ چه مسیرهایی ما رو به آینده بهتر میرسونه؟ یا آینده رو برای ما چه چیزهایی، چه اهدافی بهتر میکنه؟ از الان چگونه میشه آینده رو مدیریت کرد؟ و لحاظ آینده پژوهی، اینا خیلی مهمه. حتی تدوین مرادف کتابت نیست. تدوین فقط فرایندی است که کتابت اصولاً جزء مراحل هم حتی محسوب نشه، مراحلش. کتابت چیز شبیه پرینته، حتی ویرایش و ادیت که الان خوندیم انواعی داره و از مراحل تدوینه، اینم کتابت محسوب نمیشه. کتابت پوستهی ترین کاره، ففهم. پس وقتی ما از تدوین بحث میکنیم به عنوان یه وظیفه، اونم وظیفه معاون هماهنگ کننده، اینم خودش نکته است. بعد تدوین برنامه ریزی استراتژیک، از اون ما نوشتیم دو برنامه ریزی استراتژیک که تو اینجای پاورقی خیلی مفصلی داره. یه مقاله خیلی خوبی بود من دیدم، مال آقای مهندس کریمی و دکتر شریف، دکتر نمیدونم این چیه، دکتر نه دیدگاه در شرف استراتژی توسط مهندس کریمی، یک خیلی مفصل و 7-8 صفحه از برای اشغال کرده است. حالا ما اون متنی که باید بخونیم میخونیم. تو برنامه نویسی استراتژیک تقریبا میشه گفتش که ما یه استراتژی داریم. استراتژی اصولا یک اصطلاح نظامیه، تو جنگ ها مثلا فرانسوی ها داشتن، جنگ های ناپلئون و اینها و غیره ایشون. تو جنگ معمولا یه سنگرهای کلیدی هست که اگه اونها گرفته بشه فتح بشه، مثلا کربلا، مثلا اینطور نقطه استراتژیکه، مکه نقطه استراتژیک جهانه، استراتژیک ترین نقطه جهانه با کعبه خودش. فلسطین عمق استراتژی است، بیت المقدس. این نقطه ها، ایستگاه ها، اینا رو میگفتن استراتژی، که همون سوق الجیشی است، یعنی محل تجمع سپاه. یعنی اینجوری هم میشه محل تجمع توجه سپاه. اگه تو ماشه امام خمینی میگفتن که ما اسلام تمام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، تمام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، که فتحش فتح جنگه. مثلا کسی بتونه موسل رو بگیره مثل داعش، یا مثلا بیاد کربلا رو بگیره، نجف رو بگیره، او فکر میکرد پیروز شده. یا بغداد، پای تخت ها نوعا استراتژی هستند. استراتژی ما اینه، یعنی اون نقطه تمحض و توجه ما که حواس ما به سمت اوست، اینه میشه استراتژی. مثلا حاج قاسم با آمریکا میگفت ما یه لحظه از شما غافل نیستیم. این معلوم شد آمریکا نقطه استراتژی است. این نقطه روزی فتح میشه. این اراده الهی است. پس اون استراتژی اصطلاحاً اولا نظامی است، ثانیاً به معنای یک نقطه و منطقه بسیار مهم، حساس و مورد توجه که فتحش فتح اون جنگ حساب می شده. اون چند صفحه پاورقی من دارم میزنم، همینجور داره میاد. خیلی مقاله مهمی است که ما فردا تو نوبت بعد رو اون زوم میکنیم، که بعد ببینیم مثلا یه معاون هماهنگ کننده چه ربطی داره به این برنامه ریزی مهم. حالا شما پاورقی رو مطالعه کنید برای نوبت بعد که چهارشنبه فرداست. ما فعلا همین بحث متن خودمون رو برای زمین سازی بحث بعد مشخص میکنیم، میگیم این فتح سنگرهای کلیدی یک اصطلاحی است که امام وقتی میگه سنگرهای کلیدی، منظور همون نقاط استراتژیک و مهمه. بعدها در غیر جنگ مثلا سوریه همینطوره الان که شما میبینید تمام جهان اومدن اونجا را بشار بگیرن، ولی خدا نخواست و اون نقطه همونجور باقی موند. چقدر کشته و غرامت و اینا داده شد، چون استراتژیک بود همه توجه ها متوجه اونجا شد. بعدها در غیر جنگ در هر نوع نبرد، اما از نبرد سیاسی، نظامی، فرهنگی به کار میره. مثلا این بحث هسته‌ای، الان یه نقطه هسته‌ای درسته الان حالت دیپلماسی سیاسی پیدا کرده، حالت علمی پیدا کرده. هر کس در هسته‌ای موفق بشه موفقه. خب این هسته‌ای لابد یک نقطه استراتژیکه، زیرا در هر نبرد و در هر میدان رویارویی بین رقبا مواضعی مهم و حساس فرض میشه. مثلا رهبری میگفتن جهاد اقتصادی در جهاد یک نبرد هست، یک دشمن فرض میشه. خب در جهاد اقتصادی گندم مثلا استراتژیکه، کشاورزی مثلا اینجوره. ممکنه خیلی چیزا استراتژیک نباشه، ولی مثلا بعضی از چیزا هست. مثلا پول ملی یک استراتژی است و تقویت بشه. اینجا در هر میدان رویارویی بین رقبا موازی مهم و حساس فرض میشه که اگه تسخیر بشن برنده میدان مشخص شده عملا. بعد یه نکته دومی که اینجا هست، بعضی ها استراتژی رو با راه برد مترادف میگیرن. استراتژی لغت غربی است و رایج ترین اصطلاح در مدیریت و سیاست هست و در اقتصاد. مدام با راه برد یکیش کردن که لفظ فارسی است. این ترادف سازیش قابل تأمل به نظر ما. راه برد ها اصولاً عربیش اصله. اصل لغتش برنه ریشه و مبناست، ولی در اصطلاح به معنی راه، راه برده. راه هایی که موصل، اصولی که موصلن به اهداف، یعنی وصل میکنن شما رو به هدف، نمیشه راه برد. مثل شما تو موقعیت یاب مپ، برنامه مپ وارد میشید، یک خط آبی براتون مشخص میکنه از مقصد، از مبدأ به مقصد. در کنارش راهای دیگه، مثلا میگه مسیرها. چند مسیر میگه؟ میگه این مسیر 10 ساعت طول میکشه، این مسیر 9 ساعت طول میکشه. بعد این کجا، اینجا مثلا عوارضی داره، اینجا نداره. اونی که روانتر، سریعتر، هموارتر، آزادتر، آزاد راهترش بیشتره، این شاهراهه که با سرعت خوب و امنیت خوب شما رو به مقصد می‌رسونه. این یک راه برده. راهی شما رو میرسونه به مقصد. یعنی شما اگر میتونید بیابونی برید میتونید برید، با قطار هم میتونید برید، با هواپیما هم میتونید برید، از طریق زمین هم میتونید برید، از طریق دریا هم میتونید برید. به قول آقام گفت سفر مارکت، و دونید کدوم شما رو راحت تر، بهتر، امنتر میرسونه. البته خب سفر باید لذت بخش هم باشه. گاهی با خانواده توی ماشین ممکن لذتش بیشتر باشه، گاهی توی کوپه با خانواده بودن در قطار بهتره و امنه، گاهی هم کسایی که میخوان سر سرعت براشون مهمه. ولی به هر حال آدم بخواد به هدف برسه، اون راه های کلی و جامع که چند تا ترین داره راه برده. پس راه برد اسمش معلومه، راه برد یعنی شما رو راه میبره، پیشرانه، میرسونتتون به هدف. به معنی مبنا نیست، مبنا عقایدن. راه برد ها اسمش راه دیگه، مذهب، راه، صراط. صراط مستقیم یکیه، اون صراط مستقیم همون راه برد شماست. و تو این راه نقاط استراتژیک هست. مثلا شما زیارت اربعین که میرید، خب این مسیری میرید، میگید این از زیارت اربعین مسیرش ما رو میرسونه به قدس، که قدس نقطه استراتژیکه و راه برد ما در اینجا. و تو این مسیر چند تا نقطه سرنوشت ساز هست، مثلا نجف و کربلا هست، دمشق هست و فلسطین هست. هرچی این مسیر طولانی به اصطلاح هموارتر بشه بهتره. پس ما یه دقتی اگه بکنیم، تحلیل کنیم قضیه رو، استراتژی شیئون، راه برد شیئون آخر. از قبیل راه و شاهراه هستند راه برد ها، که حاکم بر راهگار ها هستن، حاکم بر روش ها هستن. شما وقتی تو این مسیر میرید، حالا چه ماشینی ببرید بحث بعدیست، تو ماشینتون چی ببرید، قطار برید. و تو این راه ایستگاه هست، مثلا تا مشهد میخواید برسید، پنج نقطه مهم هست که آدم سپری کنه. یه جا برای نماز، یه جا برای تفریح، چند دقیقه آدم بیارامه، مجتمع خدماتی هست، اینا استراتژی میشن که آدم میاد. بعد به هر نقطه میرسیم امیدوار میشیم، میگیم آها به ایستگاه رسیدیم، ایستگاه بعدی. اینا استراتژی ها اون نقاط هستن. البته ایستگاه های مهم و حساس در جای جای مسیر جای خود رو دارن. حتی من هنوز خیلی دقیق نیستم، ولی دیدم کلمه مسیر با سین و مسیر با صاد تو قرآن آمده، حتی بیشتر با صاد اومده با حالت مسیر. مسیر از سیر، همون راه، محل سیر که همون راهه، مثل مسلک محل سلوکه. ولی مسیر با ساد چند تا ترجمه داره. ترجمه های معتبر میگن مثلا حالا فردا روش بیشتر بحث میکنیم. جایگاه مثلا، عاقبت، عاقبت کار، سرنوشت، مسیر. از سارای سیرو و مستر سیرورت، گردیدن. بعضی گفتم به معنی بازگشت، بعضی میگن سرنوشت، مسیر این سرنوشت. به اصل مسیر یعنی بد سرنوشتیست، بد جایگاهیست، که معمولا آتش رو میگن مسیر، که سیرورت اعمال هست که به بدل به آتش میشه. و شما این کلمه مسیر میبینید که با مسیر فرق داره. مسیر راهه، ولی مسیر با ساد که راه نیست. مسیر اون استراتژی است، اون نقطه پایانی است که این مسیر به اونجا میرسه. خب لابد در هر مسیری با سین چند تا مسیر با سات هست. همه دوست دارن به اونجا برسن، مسیره. ساره گردیدنه، مسیر گردشه، یعنی بازگردشه، بازگشته. یعنی شما در مسیر با ساد، مسیر با سین، مسیر با سین، مسیر با ساد دارید. این بازگشتگاه، ایستگاه ها. حتی در قرآن معمولا برای جهنم میگه، میگه ساعت مسیرا، بئسل مسیر، مسیرکم یا مسیرکم الی النار. شاید همین خودش اهمیت این نقطه رو میرسه. میگه اینجوری که شما میرید به نتیجه نمیرسید. هرگز میرسید با این مسیر با سین، میرسید به مسیر با سات که نتیجهش خوب نیست. مسیرتون رو تغییر بدید. مسیر بر مفعله، یعنی حالا میتونه اسم مکان باشه، محل سیر، محل سیر، سیرورت با سات. اون سیرورت که نتیجه یک سری رفتار هاست و اعمال هاست، عمل هاست که شما رو به اونجا میرسه. این دو واژه مجتهدان عزیز قدری دقت داشته باشن که اولی راه، دومی نقطه سرنوشت سازه. شاید بتوان این دو واژه رو متمایز کننده استراتژی و راه برد دانست. این ففهم داره. حالا انشالله برای امروز کافیه. 8:36 دقیقه است. ما فردا انشالله اگه زنده باشیم این پاورقی رو بیشتر میخونیم که اصلا حالا که استراتژی معلوم شد، برنامه ریزی استراتژیک یعنی چی؟ که ما تدوین برنامه ریزی استراتژیک یعنی چی؟ که اینا تحلیل میشه، تجزیهش تا نکنیم تحلیل نمیشه. یعنی ما اگه تدوین رو تجزیه نمی کردیم روش زوم نمی شدیم، فکر می گفتیم نوشتن، ولی بعد ببینیم نه جدایی داره. برنامه ریزی رو جدا، استراتژیک رو جدا. چون ما برنامه ریزی رو خیلی مفصل بحث کردیم، حتی توش کتابش هم تدوین شده، خیلی خودش مهمه. این فهم هستش. لذا انشاءالله اینو ادامه خواهیم داد. بحث مهمی است و نکته مهمتر که دوستان روش کار کنن، چرا اینو، سوال اینه که چرا جزء وظایف اصلی و مهم مدیر هماهنگ کننده قرار داده؟ معلوم میشه که هماهنگ کننده اگه برنامه ریز نباشه نمیتونه هماهنگ کنه. این رو فردا به تحلیل خواهیم گذاشت. خب حالا بنده از سروران گرامی آیان حضرات اساتید شیخی و قضی و رفیعی و رمضانی و واهبی نکویی و عرض می شود خیراندیش، استاد خیراندیش و سلیمان رفیعی، اینها تشکر میکنیم که در بحث حضور داشتند و از محضر گرمشون تشکر میکنیم. ببینید استاد قضی که مدتی مشهد و سبزوار و اینجاها بودند و هنوز هم هستند، چاشون خالیست در مباحث، انشالله خسته نباشن از طرح ولایت که اونجا جز اساتید برجسته در طرح ولایت علامه مصباح رحمت الله علیه هستن و حضورشون رو گرامی میداریم. انشالله ما الان درس 188 به نظر میاد که ما میتوانیم 12 درس دیگه داشته باشیم، میتوانیم اصطلاحاً به بحث 200 برسیم و دیگه بریم وارد بحث بعدی بشیم، 1401-1402 که بحث ارزیابی است طبق ساختار مسائل و ساختار موضوعات، اصطلاحاً میشه بحث مهمی میشه که بعد از ارزیابی عمل کرد که به عربی شد بشه مثلا تقویم رو براش گفت، واژه‌های انگلیسیش متفاوته که حالا فردا در زمان خودش دقیق تر رو بحث میکنه. من الان لیست حضور غیاب رو داخل کانال قرار دادم که دوستان ملاحظه می‌فرمایند. تا صوت رم. من نکته خوبی که خبر خوبی که براتون دارم اینه که ما دیشب نمایندگان بنیاد فقهی مدیریت اسلامی جمع شده بودن قم، همه‌شون جمع شده بودن. صحنه جالبی بود و ما در جامعت المصطفی خیابان معلم همه‌شون با هم دیدیم که رؤسای حوزه‌های علمیه استان‌ها بودن، شدن نمایندگان بنیاد. بیش از 50% حکم گرفتن، 50% حکم نگرفتن. برای ما جالب بود وقتی ما با این حکم گرفته ها سلام و احوالپرسی می کردیم، حکم نگرفته ها هم تشویق می شدند. لذا اونجا ما آماده شدیم برای کهگیلی و بوی رحمت که تو برنامه هم به این زودی نبود، ولی یا دیدیم که ایشون اونجا هستند و راغب شدند. همچنین خراسان شمالی و عرض می شود سمنان و اصفهان که این چهارتا تو برنامه بود، کهگیلی تو برنامه نبود، دیشب مثلا درست شد. دیدن همه آقایم با هم خیلی جالب بود، به ویژه کرمان که مدرسه کرمانی ها هم می تواند محل خوبی برای مرکز تخصصی مدیریت اسلامی باشه اگر توافقاتی بشه که زمینش، دیشب هم من صحبت کردم با آقای سلمه‌ای که رئیس حوزه استان کرمان هستند و آقای آقا بابایی مدیر اونجا رو خوب میشناسن، مدیر با هم دوستن. فکر میکنم فرصت خوبی فراهم میشه که مرکز تخصصی که داره توسعه پیدا میکنه کلاساشو بتونه احیانا در این حسه کرمانیا که در ارم هست برگزار کنه. کارا همینجور خورد خورد پیش میره و ما انشالله بتوانیم مراحل بعدی رو هم به خوبی طی کنیم. من از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. انشاءالله ما رو کمک کنید تو تولید و مصرف این علوم، همچنین در توسعهش ما رو کمک کنید.